أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى من اعدائهم نتبرأ الى الله. علیکم السلام و رحمت الله. خیر مقدم خدمت همه شما عزیزان، انشاءالله که طاعات و عبادات و روزداری شما مقبول خدای متعال واقع بشه، انشاءالله که همه ما بهره جامع را از این ماه مبارک رمضان ببریم و به معنای واقعی کلمه بهار قلوب ما باشد این ماه مبارک. الحمدلله و المنه به مدد امیر بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام به خطبه 220 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام فی وصف سالک الالله تعالی. این خطبه در عین کوتاه بودن راجع به توصیف حالات سالکان الالله است، کسانی که در مسیر سیر و سلوک هستند. از اینجایی که نام سیر و سلوک برده شد، سلوک یعنی حرکت کردن، رفتن، معلومه یه تکاپوی، یه حرکتی، یه جنب و جوشی باید داشت. نشستن کار رو حل نمی کنه. این حرکته، این پویایی، این عبادت، این رشد کردن در سیر و سلوک لحاظ شده. انسان سالک کسی است که حرکت کنه، کسی که نشسته باشد، توقف کرده باشد، این نمیتواند به سیر و سلوک برسه. این سالک طریق الالله نیست. ما باید یه مقداری راه رفته باشیم. همین که در میانه راه باشیم خودش خوبه. بارها عرض کردیم قرآن کریم وقتی جریان شهادت و شهدا رو نقل میکنه میفرماید یک عده‌ای هستن که شهید شدن، اینها عند ربهم یرزقونن، بلا فاصله فرمود اینها وقتی رسیدن به اون جایگاه یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، به اینها بشارت داده می شود نسبت به رفقایی که لم یلحقوا بهم هستند. لم یلحقوا بهم یعنی کسی که راه افتاد هنوز نرسیده، در جاده است، در راه است. کسی که در خانه نشسته که لم یلحقوا نیست، یکی راه افتاد هنوز نرسیده، میگیم داره میرسه. این خودش اجره، این خودش مقامه. به شهدا بشارت میدهند، بشارت باد بر شما، به دوستانی که راه افتادند هنوز نرسیدند. این راه افتادن همون سیر و سلوکه، همون حرکت کردن و تکاپویی است که ما باید داشته باشیم در مسیر معنویت، در مسیر صعود الالله. این سیر لازم است، این سلوک لازمه. حضرت در خطبه 220 راجع به سالکان الالله، اون حدود و صغوری که باید رعایت کنند، مطالب بسیار بسیار مهمی ذکر میکنه. قبل از اینکه متن را بخوانیم یه جمله از ابن ابوالحدید معتزلی عرض کنیم. ابن ابوالحدید شارح نهج البلاغه از سنی مسلکه. وقتی ذکر میکنه این خطبه را یه جمله مهمی داره، میگه علی علیه السلام معلم اخلاق و عرفان است. اگر علی نبود اخلاق معنا نداشت، اگر علی نبود عرفان معنا نداشت. هر کسی که امروز در مسیر اخلاق است و عرفان است و سلوک است از علی دارد. حالا چه اسم صوفی به خودش بگذاره، چه اسم عارف بگذاره، چه زاهد باشه، از حد و زاهدین اعرف العارفین علی ابن ابی طالبه. اگر قول و فعل علی نبود عرفان معنا نداشت. اوست که به عرفان رنگ و بو داد. علی است که عرفان را برای ما آشکار کرد. متن ابن ابوالحدید اینه، میگه لولا اخلاقه و کلامه، اگر اخلاق علی نبود، اگر کلام علی نبود و تعلیمه للناس هذا الفن، اگر علی به مردم نیاموخته بود این علم عرفان را، این علم اخلاق را، تارتن به قوله و تارتن به فعله. بعضی وقتها مثل این خطبه که داریم میخونیم حرف زد، بیان کرد اخلاق را، عرفان را. بعضی وقتها هم در عمل، عمل او سالکانه بود، عمل او عارفانه بود. اگر علی با اخلاقش، اگر علی با رفتارش، اگر علی با گفتارش برای ما اخلاق و عرفان را ذکر نکرده بود، لمحتدا احد من هذه الطائفه، یک نفر از سالکان، یک نفر از عارفان، یک نفر از انسانهای متخلق این مسیر راه نمیافت. علی بود که راه را باز کرد. جان به قربان امیرالمؤمنین، ماه مبارک، ماه شهادت امیرالمؤمنین، ماه انس با حضرته، ماه رمضان، ماه رقت قلبه. و چقدر خوبه که این خطبه را در این ماه در زندگیمون پیاده کنیم، سالک الله بشیم، رهرو و این راه نورانی بشیم. در پایان هم انشاءالله یک نکته از مرحوم خویی در منهاج البراءه محضر شما عرض خواهیم کرد. و اما متن خطبه، حضرت فرمود سالک الله کسی است که قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه. چهار صفت مهم برای سالکان الله حضرت ذکر میکنه. یک، قد احیا عقله. انسان سالک انسانی است که عقل را زنده کرده است، احیا کرده عقل را. معلومه خیلی ها عقلشون به کما میره، خیلی ها عقلشون میمیرد. باید این عقل را زنده کرد. تا عقل زنده نشه حرکت شروع نمیشه. اولین مرتبه شروع سلوک همین احیاء قلب است. جان انسان، قلب انسان، عقل انسان باید آگاه بشه، باید بیدار و هوشیار باشه. خیلی نکته مهمی است، کوتاه ولی پرمضمون. قد احیا عقله. عقل در اینجا هم به معنای عقل نظری است، هم به معنای عقل عملی است. ببینید ما دو تا عقل داریم. یک عقل، عقل دو دو تا چهار تا، عقل استدلال، عقل فهم کلیات و جزئیات، تطبیق کلیات بر جزئیات، همون چیزی که انسان دارد و حیوان ندارد. حیوان از کلیات چیزی نمیداند. هیچ حیوانی نمیفهمد این جمله را که همه آتش ها داغ هستند، اگر این طور بشه نتیجهش اون طور میشه. این استدلال عقلی است، این مختص به انسانه. همون که میگن انسان حیوان ناطق است، این ناطق یعنی عاقل. انسان عقل دارد، سبک سنگین میکنه، میسنجه و طبق او عمل میکنه. قد احیا عقله، کسی که میخواهد سالک طریق الله باشد باید این عقل نظری رو زنده کنه. رضا خیلی فرقه، خیلی یعنی خیلی، خیلی فرق است بین کسی که مجتهد است، عالم است، باسواد است، احادیث اهل بیت رو خونده، فقیه است و عارف. این علم را داره، عرفان را هم داره، با یه پیرمرد نورانی خیلی خوبی که از علم خبری نداره ولی معنویت داره. بین این دوتا زمین تا آسمان فرقه. اصلا یکی از مراحل سلوک خود این عقل است. این عقل هر چه پویاتر باشد تو را بیشتر جلو میبره. البته نکته مهم اینه که عقل تنها هیچ دردی رو دوا نمیکنه. عقل اگر صرفا این باشه، استدلال بلد باشه، اگر اون عقل عملی منظم به عقل نظری نشه هیچ سودی نداره. امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه شریف فرمود که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. چه بسیار عالمانی که جهلشون اونها را کشت. عالم است ولی جهل دارد، چون علم او صرفا علم نظری است، به اون علم نظری عملی، به اون عقل عملی نرسیده. پس نکته اول، انسان باید عقل نظری داشته باشد، محاسبگر باشه، استدلال بلد باشه، بتونه شبهه شبهه کنندگان رو پاسخ بده. ولی یه قسمت دیگری هم عقل داره که اون عقل عملی است. اون دیگه اندیشه نیست بلکه انگیزه است. این که تو میدانی نماز شب خوبه ولی نماز شب نمیخوانی. چرا نمیخوانی؟ تو که احادیثش رو خوندی، فضیلتش رو بلدی، میدونی چقدر کار کرد داره. یک عقل نظری داریم که رفت احادیث را خوند، ولی یه عقل عملی داریم، این انگیزه ایجاد میکنه، میگه باید نماز بخوانی، باید دروغ نگویی، باید در مسیر خیر قدم برداری. این اهل عمل است، اندیشه نیست، انگیزه است، حرکت میدهد به انسان، حل میده انسان رو. همون جمله‌ای که امام صادق سلام الله علیه فرمود شما شنیدید، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب و به الجنان. عقل اون چیزیست که با او میشود بهشت را خرید، یعنی تو را حرکت میده تا به بهشت برسی. بعضی ها عاقل هم در ظاهر، ولی عقلی که فقط به شهوت میرسه. در ادامه همین روایت راوی عرض میکنه آقا جان پس معاویه چی بود؟ معاویه هم به ظاهرش خیلی عقل داشت. حضرت فرمود نه، اون عقل نیست، اون شیطنته، اون شیطنته، اون کیس بودن و زیرک بودن است که سر این و اون رو شیره به ماله. ولی انسان عاقل کسی است که خوب میاندیشد، خوب عمل میکند. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. پس امیرالمؤمنین نکته اولی که در مورد سالکان الله فرمود، هم از بعد نظری هم از بعد عملی عقل اونها باید کار کند. عقل اونها باید احیا باشد، زنده باشد. ببینید اثرگذاری مربوط به انسان زنده است. کسی که مرده باشه خب اثری نداره. اصلا راه تشخیص مرده با زنده همینه. یک نفر ظاهرش زنده است، همون جمله‌ای که حضرت فرمود که یه عده‌ای هستند که مردگان بین زندگانند. اون زنده است، راه میره، قدم برمی‌داره، نفس می‌کشه، غذا می‌خوره. حضرت فرمود این مرده است. چرا؟ چون ویژگی انسان زنده اثرگذار بودن اوست. تو که نه به درد خودت می‌خوری، نه به درد جامعه می‌خوری، نه مشکل کسی رو حل می‌کنی، نه مشکل خودت رو، تو مرده‌ای. تو میتی هستی بین الاحیاء زندگی میکنی. فرمود قد احیا قلبه. تو باید عقل را زنده کنی. انسان سالک انسانی است که عقل را زنده کرده. زنده بودن یعنی اثرگذار بودن. میگه من اینجا نمیروم، من اینجا میروم، این غذا را نمیخورم، این غذا رو میخورم، این مجلس مینشینم، اون مجلس نمینشینم. تصمیم میگیرد. تصمیم گرفتن مال انسان حی است. سالک کسی است که احیا کرده از عقل را، با همه این توضیحاتی که عرض کردیم. دومین ویژگی و امات نفسه. انسان متقی، انسان سالک کسی است که امات، میرانده است نفس را. بین احیا و اماته، این که فرمود احیا کرد قلب را و میراند نفس را، این دوتا به هم متصلند. هیچ ممکن نیست کسی نفسش زنده باشد مدام او رو به بدی حرکت بده، شوق بده، سوق بده. از اون طرف دیگه من عاقل هم هستن. حیات عقل به مرگ نفسه و حیات نفس به مرگ عقله. این دوتا رابطه عکس با هم دارن. هرچه به نفس و هوای نفس پروبال دادی عقل را کشتی. هرچه عقل تقویت شد هوای نفس کم میشه. ملاک ملاک خوبی است. ما عاقل هستیم یا نه؟ ببین چقدر از هوای نفست پیروی میکنی. این جمله‌ای که حضرت فرمود امات نفسه، یه وقتی شبهه ایجاد نشه، هیچ کسی در دین اسلام، هیچ روایتی، هیچ آیه‌ای دلالت بر از بین بردن نفس نمیکنه. از بین بردن شهوت، از بین بردن غضب، از بین بردن امیال نفسانی، هیچ وقت به ما نگفتن شهوت را باید به خشکانید. ابدا. این نعمتی است که خدا به ما داده. اگر غضب نبود جهاد معنا نداشت. اصلا جهاد واجب شد چون در وجود ما یک قوه است به نام قوه غضبیه. این قوه غضبیه ما را تحریک میکنه شمشیر به دست بگیریم، سختی ها را به جان بخریم، بر ضد دشمن شمشیر بزنیم. حالا اگر آمدن این غضب را از ما گرفتن، خب دیگه چه مبارزه ای، چه نهی از منکری. تو باید وقتی منکر را میبینی آتش بگیری. این غضب، غضب مقدسی است. عرضم اینه، این که فرمود امات نفسه به این معنا نیست که کلن باید شهوت را از بین برد. نه، حد اعتدال، همون چیزی که در خطبه متقین هم خود امیرالمؤمنین و ملبسهم الاقتصاد ذکر کرد. اقتصاد یعنی میان روی، نه افراد نه تفرید. الیمین و شمال مزله و طریق الوسطاهی الجاده. چپ و راست، افراد و تفرید هر دو بدن. طریق وسط، حد اعتدال، هی الجاده. این که فرمود امات نفسهو، یعنی اون مقدار شهوت زیاده را، غضب زیاده را، حرص زیاده را، اونها رو باید از بین برد. سالک به مسیر سلوک راه پیدا نمی کنه مگر بعد از آن که عقل را احیا کند، نفس را بمیراند. فرمود حتی دق جلیلو. اگر کسی این دو صفت را در خودش زنده کرد، پیاده کرد، یک دقه، دقه به معنای لاغر شدن، جلیل به معنای شیء با ارزشه. شیء با ارزش یعنی جسم ما. حضرت میگه این جسمی که شما دارید شیء با ارزشی است. البته ارزش این جسم از خدا کمتره، از معنویت کمتره، از بهشت کمتره. حضرت میگه انسان سالک عقل را دارد، نفس را متعادل کرده، یه همچین آدمی فربه نیست، چاق نیست، پرخور نیست، زیاد خور نیست، هرچی دستش رسید نمیخوره. فلینظر الانسان الی طعام، بعد ببینی چه میخوری. این انسان لاغر است از جهت جسم. حالا ما در خطبه متقین مفصل عرض کردیم این نحیف بودن به معنای لاغر مردنی بودن نیست، و اینکه فرمود که انسان متقی یا سالک چاق نیست، خب شاید یه نفر هم چاق باشه، بسیاری هستن. خود وجود نازنین امام صادق در آخر عمر شیخ الائمه بود دیگه، ایشون یه مقداری حالا اصطلاح امروزی چاق بودن. این به معنای این نیست که هر کسی چاق بود بد است، هر کسی لاغر بود خوب است. این که تو از چراهی به دست آوردی، چقدر خوردی، چرا خوردی، اینها را از تو میپرسند. مسیر سلوک اینه، چطور زندگی کنیم. حضرت فرمود دقیق جلیلو، انسان صالح کسی است که چابک است برای رسیدن به اهدافش، اون اهداف الهیش، هیچ چیزی حتی بدنش مانع او نمیشه. اینجا یه جریانی رو محضر شما نقل کنم، یه حدیثی است که در تنبیه الخواطر ذکر کرده. یه آقایی است در تاریخ صدر اسلام به نام ابو دردا، ایشون رو به عنوان عارف میشناسن، عابد و عارف در طول تاریخ. یه وقتی سلمان رفت، خب سلمان جایگاهش مشخصه، سلمان و منا اهل البیت دیگه، شخصیت بزرگواری سلمان. سلمان رفت مهمان ابو دردا شد. حالا موقع قضا شد، مثلا نهار بود، ابو دردا یه قضای آورد گذاشت جلوی سلمان. سلمان گفت که بفرما قضا بخور، بیا با هم بخوریم. ابو دردا گفت نه من روزم، شما بفرما. سلمان گفت نه، اگر اینطوری باشه من هم قضا نمیخورم. قسم داد او را که باید روزت را که روزه مستحبی بود بشکنی، ما با هم قضا بخوریم. و قرب الی طعاما قال له سلمان اطعم، تو هم بیا قضا بخور. قال انی صائمون، من روزه دارم، من نمیتونم، من تمام روزهای سال را روزه میگیرم. سلمان گفت اقسمت علیک الا ما تئمتو، اگر تو نخوری من هم غذا نمیخورم. به هر صورت ابو دردا اینجا راضی شد، روزه را خورد، غذا خوردن. شب شد، سلمان گفت من امشب مهمان تو هستم. سلمان داره تأدیب میکنه او را، گفت من مهمان. اونم گفت خیلی خوب، ما خوشحالیم. همین که یه مقداری از شب گذشت، ابو دردا وضو گرفت و یه وسیله‌ای برداشت بره از خونه، بره بیرون. گفت کجا؟ گفت که آقا ما بریم در بیابان‌ها نماز شب، حال، مناجات، توسل. سلمان گفت همینجا، من مهمان تو هم، بگیر بخواب. گفت نه من باید نماز شب بخونم، اینجور اصلا حال نمیده تو خونه نماز شب بخونیم، باید بریم در دل بیابان. سلمان گرفتش، نشونش، گفت همینجا اگر عبادت میخوای بکنی. صبح که شد ابو دردا خیلی ناراحت شد که آقا این چه مسلمانی است. سلمان که میگن دیروز اومد خانه ما، روزه ما رو که اون کار رو کرد، نماز شب ما رو هم که اینطوری. از گلایه من شد از سلمان. سلمان این جمله را فرمود که یا ابا دردا ان لربک علیک حقا، خدا بر تو حقی داره، عبادت خیلی لازم است، واجب است، باید عبادت کنی، ولی این را هم میدانی که و ان لجسدک حقا، بدن تو هم حقی داره، و ان لاهلک حقا، زن و بچه تو هم حقی داره، حق اونها رو هم رعایت میکنی یا حق همه را میخوری، فقط به عبادت میرسی. این ابو دردا راضی نشد، گفت نه تو خیلی مؤمن عابدی نیستی، سالک نیستی. رفت پیش پیغمبر به گلایه کردن از سلمان که آقا سلمان دیشب آمد اینطوری، دیروز آمد اینطوری. پیغمبر فرمود که ابو دردا ان لربک حقا و لجسدک حقا و لاهلک حقا، حق هر کدام رو باید رعایت کنی. این میشه سلوک. سلوک به معنای رهبانیت نیست. در اسلام چیزی به نام رهبانیت نداریم، لا رهبانیت فی الاسلام، انما رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. سلوک اینجا به جهاد است، سلوک اینجا به جنگیدن است، مبارزه با نفس، مبارزه با دشمن بیرونی. به این میگن سالک، به این میگن کسی که در راه خداست. گوشگیری و عزلت و رهبانیت در اسلام نیست. حضرت فرمود حتی دق جلیلو ذیل این عنوان عرض کردیم، اگرچه که انسان سالک باید مراقب باشد، باید نحیف باشد، بتواند اعمالش رو انجام بده، این بدن دست و پاگیر او نشه، ولی در این حال اون طرفش رو هم ببینیم، از اون طرف نیفتیم، یه وقتی دچار رهبانیت نشیم. و لطف و غلیظ، خدا شاهد این جملات هر کدوم دریایی از معارفند. سالک الالله کسی است که لطف و غلیظ و لطیف کرده است، نرم خو کرده است اخلاق غلیظش را، تند خوب بودنش رو، عصبانی بودنش رو، پرخاشگر بودنش رو، فحاش بودنش رو کنار گذاشته، لطیف شده، رقیق شده. یکی از ویژگی های انسان سالک رقیق بودنه. حالا شاید دیده باشید یه عده‌ای به اسم عرفان میگن آقا ما با فضای سیاسی کار نداریم، ما با جامعه کار نداریم، اهل سلوکن اصطلاحاً. آقا امیرالمومنین فرمود آدم سالک رقیق القلب است. تو نمیتوانی فقر را، نداری را، گرانی را، بدبختی را، مریضی همسایه را، طلاق اون بنده خدا را، فلانی با فلانی دعوا شده، همه مشکلات جامعه را ببینی بگی خب ما بریم عبادت کنیم. بابا انسان سالک قلبش رقیقه، غلظت‌هاش از بین رفته، تندخوییش از بین رفته، نرم خو شده. حالا شما سراغ دارید یا نه انسان عابدی که صف اول نماز جماعتش ترک نمیشه، نماز شبش ترک نمیشه، چه زیارت ها و چه زیارت عاشوراهایی داره، ولی نمیشه باش تو کلمه حرف زد. عصبانی، تندخو، لجباز، همراه با کینه، حقد، همه اینها رو داره. حضرت فرمود شما به مسیر سلوک راه پیدا نمی کنید مگر اینکه قلب شما رقیق بشه، مگر اینکه تندخویی های شما تبدیل بشه به رقت، بعد نرم خو بشی. اصلا سالک ویژگیش اینه، نشستن با او لذت داره، برخواستن از کنار او غم داره، چون میبینی خوشی ها رو داری رها میکنی، عصبانی نیست، عبوس نیست. امیرالمؤمنین اینطوریه دیگه، نشستن در کنار او لذت داره. آدم میخواد از سفره نهج البلاغ جدا بشه ناراحته، چون داره از خوبی ها جدا میشه. سالک به این است، سالک به ادا نیست. سالک الالله کسی نیست که ادا در بیاره، انگشتر و تسبیح و عمامه و نعلین زر، اینها سلوک نیست. سلوک به خوش اخلاقی است، سلوک به عقل مداری است، سلوک به این است که غضب سر جاش، شهوت سر جاش، همه چیز سر جای خودش. این جمله امیرالمؤمنین در خطبه 220 نهج البلاغه است. فرمود خب اگر کسی این چهار مرحله را رد کرد و برق لهو لام اون کثیر البرق، یه دفعه برق میزند برای او یک نور درخشنده، لام یعنی درخشنده. این دیدید میگن فلانی نورانیت داره، بله، ولی نورانیتی که بعد چهار مرحله را بگذرانی، عقل عملی و نظری را کسب کنی، اخلاقت رو درست کنی، حد اعتدال رو بری، اینها رو که رد کردی نور به تو میدن. بعد آدمی که چراغ دستش باشه دیگه نمیخواد در خانه این و اون بره هی بگه آقا خوب باش، مؤمن باش، متعبد باش. در دنیای ظلمانی تو اگر چراغ دستت باشه جلوی پای بقیه رو هم روشن میکنی، به شرط این که چراغ داشته باشی. ما خیلی وقتها نورانیت نداریم، هی داریم چراغ چراغ میکنیم، به مردم میگیم آی مردم بیاید من چراغ دارم، میگه بابا تو جلوی پای خودت رو نمیبینی، چطور میخوای چراغ راه ما باشی، روشنایی. ولی اگر انسان سالک شد، به نور رسید، بقیه دنبالش میان، چون نورانیت او به دیگران هم خواسته و ناخواسته سرایت میکنه. لام اون کثیر البرق فابان له الطریق، آشکار میشود برای او مسیر. دیگه در دو تا چارتای دنیا لنگ نمیشه، در دوراهی های دنیا گیج نمیشه. ابان له الطریق، این نورانیت راه را برای او روشن میکند. و سلک به السبیل، این دیگه در هیچ شبهه‌ای نمیماند، فتنه ها بر او اثر نمیگذارد. فتنه قبارآلود شدن فضاست. من چراغ دستمه، نور دستمه، جاده حق رو که گم نمی کنم، اشتباه نمی رم. سلوک خط میشه به درست بودن مسیر، گیر نکردن در شبهات، مسیر حق را پیمودن. خب اینها رو حتما خوندید دیگه، امثال شهید برونسی ها رضوان الله علیه، وقتی که رفتن وسط معبر دیدن که همه جا مینگذاری شده است، حالا از کجا بریم؟ نیمه شب میخوایم عملیات کنیم، چند لشکر هم پشت سر ما به این امید که ما داریم مسیر رو باز میکنیم راه افتادن، یه مین منفجر بشه تمام این لشکر از بین میره، تمام میشه. اینجا نورانیت به کار میاد، سلوک اینه، وسط جنگ است، وسط جهاد است، رهبانیت و امتی الجهاد فی سبیل الله، سر به سجده میگذاره. اون راوی، اون بیسیمچی شهید برونسی میگه خیلی نگذشت، لحظاتی گذشت، وقتی که سر از خاک بلند کرد این خاک رمل گل شده بود. اصلا این جمله را خدا شاهده نمیشه بگی یعنی چی. اگر رمل دیده باشی هی آب بریزی روی این رمل، تر هم نمیشه. چقدر باید گریه کرد تا این رمل، این ماسه گل شده باشه؟ میگه چند لحظه، اونقدر گریه کرد، من دیدم این رمل ها گل شده. نیمه شد بلند شد، گفت همه لشکر دنبال من بیاد. آقا نری روی مین، مین گذاری شده از نه. فاطمه زهرا راه رو نشون داد، چراغ به او داد، راه روشن شد. بله، سالک الالله اگر در مسیر جهاد باشه، مسیر را که طی کرد، هر جا گرفتار شد، یا فاطمه تو اقیسینی، راه باز میشه، راه رو به اون نشون میدن، چراغ در دست اوست. این سلوک است. فرمود فابان الله الطریق و سلک به السبیل و تدافعت الابواب الى باب السلامه. تدافعت یعنی هلش میدن، ابواب هل میدهند او را به سمت یک باب، و او باب السلامت است و او دار الاقامت است. این ابوابی که حضرت ذکر میکنه جمع دیگه، یعنی خوش اخلاقی، اخلاص، ایمان، خوش برخوردی با والدین، هر کدام از کارهای خیر خودش یک باب است، یک درب است. از هر کدام از این درها که رد شدی حلت میده، تو رو میبره به سمت درب بعدی، حل میده تو رو. ولی همه اینها جمع میشوند در یک درب. انسان سالک شروع میکنه از خوش اخلاقی، از عقل مداری، از اعتدال، پله پله رد میشه تا برسه به الى باب السلامه. این الى انتهای قاعت دیگه، یعنی قایت او، هدف نهایی او اینه که برسه به باب السلامه، برسه به دار الاقامه، یه جایی که اونجا دیگه محل اقامت، محل کوچ نیست. دنیا محل کوچه، باید بگذاری و بری، ولی میرسی به یک جایی که اقامت همیشگی داری. و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنهی فی قرار الامن و راحه. این آقا پاهاش ثابت قدم میشود به طمأنینت بدنه، چون بدنش به طمأنینه، به اطمینان رسید. کجا؟ فی قرار الامن و راحه، در اون قرارگاه امنیت و راحت. جمله حضرت اینه، شما اگر سالک طریق الالله باشید، دنیا و آخرتتون به آرامش میرسید. آخرت که مشخصه، دار امن است و دار قرار است، ولی در همین دنیا ثبتت رجلا، دیگه این قدم نمی لغزد، یعنی دیگه به سمت گناه نمیری. سلوک ویژگیش اینه دیگه، سالک که شدی، چراغ که به دست تو دادن، خیلی وقتا دیگه نمیتوانی گناه کنی، نمیتوانی، نه به جبر، به اسمت. آدم به یه مرحله میرسه میگه که گناه کردن برای من زشت است. بارها عرض کردیم ابتداء راه آدم هی باید کلنجار بره، گناه کن گناه نکن، ولی یکم که آدم پیش رفت، مثل اون کسی است که کت و شلوار شیک مجلسی دامادی به تنش کرده، حالا بهش بگن آقا بیا بپر وسط این گلولای با همین لباست، میگه بابا در شأن من نیست. آقا بیا این پول کثیف چک رو بذار تو جیبه، میگه آقا من این پول رو با این که قیمت داره ولی تو جیبم نمیگذارم. لباس رو ببین، این شیک بودن، این ارزش داشتن، برای خودت حساب باز کردن. آدم به جایی میرسه که میگه گناه کسر شأن منه، من گناه نمی کنم. چرا؟ چون گناه باعث میشه اون پرستیژ من کم بشه، جذابیت من کم بشه، جایگاه من از بین بره. آدمی که به تقوا رسید، به سلوک رسید، پاش ثابت قدم میشه، هم در دنیا هم در آخرت. ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنهی فی قرار الامن و راحه، بدن به اطمینان رسید، پاها به اطمینان رسید، دیگه هیچ شبهه‌ای در این تأثیر نمیگذاره، دیگه پاش در لحظه نزول، در لحظه ربا، در لحظه اختلاس نمیلغزه. این طور نیست که هنوز سر دوراهی باشه، دیگه راه مشخص شد، سلوک انسان رو به اینجا میرسونه. میگه آقا این پول برای تو. میگه نمیگیرم. چرا نمیگیری؟ چون دزدیه، چون حرام. همه ما یک مرتبه از این اسمت رو چشیدیم ها، همه ما. شما الان همه تون روزه دارید الحمدلله، آب هست، غذا هست، لذیذترین غذا رو بیارن. میگه نمیخواهم، به عشق خودم، به اختیار خودم، به اراده خودم، اصلا از نخوردن کیف میکنم نه از خوردن. این همون مرتبه عصمت دیگه. آدم به جایی میرسد که به بقیه گناهان هم میگه گناه فراهمه که باشه، من اهل گناه نیستم. سالک الالله به اینجا میرسه. به ما استعمل قلبه و ارضا ربه. حضرت فرمود میدانید چرا انسان سالک به این مقامات میرسه؟ دو تا دلیل داره. یک، استعمل قلبه. ابتداء خطبه فرمود انسان سالک کسی است که عقل را زنده می کند. اینجا فرمود استعمل قلب. معلومه بین قلب و عقل رابطه است. این قلب و عقل با هم یکی هستند. اینها از روح دستور می گیرند، از فطرت دستور می گیرند. سالک باید با دل کار بکنه. استعمل قلبه. قلبش باید به کار باشه، حواسش پیش خدا باشه، دلش پیش خدا باشه. اینکه دل انسان پیش خدا باشه استعمل قلبه. ما خیلی وقتا نماز میخونیم استعمل جسده هستیم، فقط جسد ما داره بالا پایین میشه، رکوع و سجده میکنه. دل کجاست؟ دل نیست، قلب نیست، استعمل قلبه نیست، صرفا جسم ماست. شاید همون جایی که جسم داره نماز میخونه دل ما در پول باشه، در کاسبی باشه، در گناه باشه. ولی انسان سالک استعمل قلبه و ارضا ربه و خدا را از دست خودش راضی کرده. چی از این بالاتر؟ و رضوان من الله اکبر. دیگه ما از این بالاتر که نمیخوایم. خدا بگه من ازت راضیم. امام از سلام الله علیه بگه من از تو راضیم. خب رضایت فاطمه رضایت خداست، سخط فاطمه سخط خداست، فرزندان فاطمه هم همینن. حضرت بگه من از دست شما راضیم، امام از بگه من از دست شما راضیم، این رضایت خداست. و اگر امام از دست کسی ناراضی باشه، خدا از دست او ناراضی است. در 3-4 خط امیرالمؤمنین تمام عرفان را ذکر کرد، تمام سلوک را ذکر کرد. فرمود این گوی و این میدان عمل کنید. از همون مرتبه اول عقل نظری و عملی، اندیشه و انگیزه را درست کنید، حد وسط را قرار بدید و حرکت کنید، احیا کنید عقل را، بمیرانید اون اضافات نفسانیت را، نفس اماره را، اینها را از سر راه بردارید. شما سلوک کردید، آخرش ختم به اینجا میشه که خدا از دست شما راضی است. مرحوم خویی در منهاج البراءه رضوان الله علیه، ایشون ذکر این جمله ای داره که جملهش زیباست، متناسب با این خطبه است. فرماد وعلم، آگاه باش و بدان، ان هذا الكلام على غایت وجازته. این جمله با اینکه خیلی کوتاه بود، این خطبه با اینکه خیلی مختصر بود، ولی جامع لجمیع صفات العارف الکامل، جامع تمام صفاتی است که یک عارف کامل باید داشته باشه. عرفان میخواهید نهج البلاغه، سلوک میخواهید نهج البلاغه، اخلاق میخواهید نهج البلاغه، سیاست میخواهید نهج البلاغه، همه چی همینجاست. ایشون میگه مرحوم خویی انسان دانشمندی است، خیلی خیلی دانشمنده. این منهاج البراءه انصافا از اون کتب قیم است. یعنی بعد از منهاج البراءه هر کسی شرح نهج البلاغه گفت، هر کسی شرح نهج البلاغه نوشت، سر سفره میرزا حبیب الله خویی نشسته، از اونجا داره بهره میگیره. حالا 4 کلمه هم خودش کم و زیاد کنه، ولی اصل اوست. خیلی کار عظیمی کرده. ایشون میگه وعلم ان هذا الكلام على غایت وجازته جامع لجميع صفات العارف الكامل لکیفیت سلوکه، تمام کیفیت سلوک را در همین خطبه بیان کرد. ولامری، قسم به جان خودم، لا یوجز کلام اوجز من هذا الکلام، هیچ کلامی مختصرتر از این کلام نیست، فی اداء هذا المعنا، که اینقدر کوتاه و اینقدر بلند مرتبه بتواند مطالب رو ادا کند. و هو یعنی مولا امیر المؤمنین علیه السلام، و هو فی الحقیقه قطب دائره العرفان، همه عارفان دارند پروانه شمع امیر المؤمنین هستند، همه اینها خاک کف پای امیر المؤمنین هستند. خدا به برکت امیر المؤمنین، خدا به برکت این ماه مبارک، همه ما را آشنای به معارف کنه، همه ما را جزء سالکان طریق الله قرار بده. خدا به برکت امیر المؤمنین ما را از کسانی قرار بده که عرفانمون، اخلاقمون، زهدمون، سیاستمون، حکومتمون نهج البلاغه‌ای و علوی باشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.